فقه شیش استاد غلامی صفحه 237 از ثانیه 5990
کار نداره که همین تقسیمات واجه از همینجا شروع کن دیگه. رو همین تقسیمات واجه که یه واجه تقسیماتی که انجام شده منشأ تقسیماش چیه پیدا کردی؟ باید همه رو پیدا کنی. منشأ تقسیماش کجاست؟ تفاوت واجب ها محل نزاش کجاست؟ ثمرش کجا معلوم میشه؟ قرینه نداره یعنی چی برای واجب تعیینی یا تخییری؟ مگه چه قرینه ما لازم داریم برای تعیینی تخییری؟ نگه فکر کن پیدا کن از استاد بپرس. نه جواب میدن جواب میدن شما حالشو نزد. استاداتون بلدن خاطر جمع از شما بیشتر بلدن پس باید بپرسی. بلدم نبود فردا برات میارم. آره آره پیدا نمی کنم کجاست. این خیلی ریخت پاشم من خانم من معیوسید. اون تیکهی که مال منه کار باش نداره دیگه. راهی میاد جاهایی رو که کاغذ نریخته رو جارو میزن. نه آقا جو من تو خونه هیچ آخونی رو راه نمیدم. اونم تو بهش آخون راه نمیدم.
طلبه رو تو طلبه رو
تو بگه چون بچه مامانشه میدم
طلبه.
نه آقا من تایپ قشنگ بلدم. الان درباره عاشورا دارم کار میکنم شبیه نیم ساعت 45 دقیقه همونجا تایپ میکنم. این بردهایی که برای شما گذاشتن همه کارو با هماهنگی من انجام میشه. هیچ سفید من نگاه نکن که خود بلدم. من که به کسی افتخار نمیدم.
این رساله رو آجا بشه
دیگه یه وقتی ممکنه کاغذام به هم رو خورده چشم بیفته مثلا. خیلی حال اینه که بگردم دیگه. خیلی هم مهم نیست. کار بکنید خب آدم میبینه براتون. شما کار نمی کنید. کار بکن بیا اینو کار کردم نگاه بکن. منم نگاه بکنم.
از آن میدین شاگردت هم از آقا کنم. میدین کارامونو میدین شاگردت هم از آقا. آی داستانی نه. اینا از آقا مواقعی اگر هست یه از سال مدره بکنم. ما سلسله مدرسه رو رعایت
کنیم.
اجا راجع
برای چیز رو مشقه شد تو باید مشقه پارسال میگی دیگه
مشقه
نه آجا سال منم باید داستانی برای قسمت تحلیلش و حالا فکر کنم سه جلسه با هم داشتیم دیگه من وقت میذارم
یه جلسه میگی بیشتر گزارش میدهد
دیگه کاری از این بر بیاد کمک میکنه ولی کار به کسی تحویل نمیده. میگم باید بودوی دنباله نه کار کن بگو این کار من یه قدم میبرم یه جلو بیشترم نه نگاه کن نگاه کن نگاه کن نگاه کن
نگاه کن نوشتایی که نشون دادی
سه چهار بار بهت گفتم اینو باید حواست باشه. دیدم نوشته بعدی بازم همونه. نه کسی همراه من به دوبه کمکش میکنم نه دوبه محرومش میکنم. خودم میبرم تو برزخ برای ملائکه اونا باید روش
آجا حالا یه نفر میخواد اونجا
کلاسه؟
نه
به ما
کلاس
بچه ها دیم ساسه
آجا
احتمال رگولیشن یعنی
الان آجا بزرگ میگه باید شهر رو بنام بیده باید استقال از سیوخی
سوره حجرات
دست شما در
نکنید خود اصل این انتقال رو باعث لمس و نظر حرام میشه لذا لغون جهت حرمت تکلیفیش مسلم ولی انتقال که بدن مانعی نداره به هر رحمی میتونن انتقال بدن غیر رحم مادر این خانه چون ممکنه قائل بشیم به بطلان عقلش
این سفینت البهار و مدینت آثار و احکام چقدر معتبر هست
کتاب ما هرگز نمیگیم معتبره که روایت رو بررسی
میکنیم
تو اصول کافی هم ممکنه یه روایتی رو بگیم این اعتبار نداره وقتی میگیم اصول کافی معتبره حسابش به کلینی مسلمه اونام همینجور منتها آیا این روایت چی هم سند رو بررسی میکنیم هم دلالت هر روایت رو جداگونه بررسی میکنیم تک تک
نمیشه گفت کاملا معتبر
نه هیچ کتاب کاملا معتبر نیست غیر از قرآن
بعد مثلا نسبت به کافی نمیشه گفت کمتر تیوریه
از کدیم اون دیگه باید روایات رو شدید از کدیم دونه دونه روایات رو جدا جدا بررسی میکنه از باری کرد
بس ما سال جدا
سینه میخواید بزنی؟ همینجا؟
نه آجا ایشون مدعی میکنه جا قبول
برای شهر؟
نه
شهر برای مطالعه
برسه آجا نه شما یه باید دست خلوش کنید که از این تو بچه نمیدون تو بوده
بزرم اگه چند روزه نکرد چند جمعی روزه
یه جا بیشتر نمیدون
ساعت 89 کنید
یه ساعت برنامه
نه
یه ساعت همیشه دو ساعت دوست هم مطالعه
میکنه
یه هفته یه هفته
چرا
هفته دیگه هم درسه
هفته بعد شنبه
تبدیل من عزیز نشد
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین
و علی
باب جمله مما یستحب و اختیاره من صفات النساء شنبه هست دیگه روایتمون یه تیکه بخونیم باب ششم از ابواب مقدمات نکاح وسایل شیعه این چاپ‌های مؤسسه آل بیت جلد 20 صفحه 27 مؤسسه آل بیت وسایل شیعه 30 جلدیه چاپ‌های قدیم وسایل 20 جلدیه جلد 20 صفحه 27 محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد و احمد ابن محمد جمیعن عن ابن محبوب عن ابراهیم الکرخی این روایت سندهای متعدد داره هم سند ضعیف توش هست هم سند معتبر بزن مشکلی با سند نداره قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، میگه به امام صادق گفتم ان صاحبتی هلکت، زنم مرد. صاحبتی هلکت، تعبیر هلاکه. ان صاحبتی هلکت یعنی ماتم. و کانت لی موافقتن، با هم خیلی از هر جهت جور بودیم، خلاصه هم از نظر اعتقادی، خرج کردن، اخلاق، روحیات. و کانت لی موافقتن و قد همم تو، این سوره یوسف داره که همه به ها همه یعنی قصد تو، عرد تو، و قد همم تو ان اتزوج، قصد ازدواج دارم، خانمم حالا که مرده دنبال خانمم. فقال لی، انظر، امام صادق به من گفت که انظر عینت هزا و نفسک، انظر عینت هزا و نفسک، از وضع میاد قرار دادن زاده، انظر عینت هزا و نفسک و من تشرکه فی مالک و تطلعه على دينك و صدقك. درباره اون جمله اول که انظر عینت هزا نفسک، سه جور تفسیر شده. یکی انظر عینت هزا و نفسک، اینجور خوندن که مرحوم مجلسی میگه این قرائت غلطه. دوم گفتم انظر عینت هزا و نفسک کنایه از ولد باشه، که ببین چه بچه‌ای میخوای مادر بچه، خانمی میخوای مادر بچه هات بشه، چون ولد به منزله خود آدمه، نفس رو به معنای ولد قرار دادن. اینم یه تفسیر، استعمال نفس به معنای ولد قرینه میخواد، قرینه صارفه میخواد، چون در روایت نداره قاعدتا این تفسیرم صحیح نیست که بگیم مراد از نفس اینجا ولده. میمونه معنای سوم که مرحوم مجلسی در مرآت العقول معنای سوم رو به صورت لعله ذکر میکنه، در ملاذ الاخیار به صورت صریح میگه ازهره. پس معنای سوم علیکم السلام اینه که مرآت العقول جلد 20 صفحه 9، ملاذ الاخیار جلد 12 صفحه 326. الایان سه تا نظر نقل کردن، نظر اول که نفسک بخونیم، همه میگن تفسیر غلطیه، نفسک رو به معنای ولد بگیریم، خلاف ظاهر قرینه نداریم. میمونه تفسیر سوم، یعنی یه خانومی رو بگیر که قدر و منزلت تو رو بشناسه، بفهمه شیخی یعنی چی، مثلا قدر و منزلت تو بشناسه، کفت باشه در واقع. انظر عینت هزا و نفسک، ببین شخصیتش با تو تناسب داره یا نداره. دنبالش میگه فإن من تزوج من غیر الأکفاء، مرحوم مجلسی، فقد ضیع قدره و جعل نفسه فی منزلة خسیسة. خصوصا دنبالش ایشون تحلیل داره که یک خانوم، عرض کنیم خدمت شما، غالبا از اسرار انسان مطلع میشه، چون با هم در یک خونه هستن دیگه، لذا باید حافظ اسرارت باشه، حافظ اموالت باشه. اگر مناسب با شخص و منزلت شما نباشه، خب این اسرارتو فاش ممکنه بکنه، خلاصه درد دل بکنه،
نتونه باهات هماهنگ بشه، این جوریشون برداشت کرده. روایتو بریم جلوتر خیلی روشن‌تره. انظر عین تزع و نفسک و من تشرکه فی مالک. اگر این تفسیر سوم رو در نظر بگیریم که تفسیر صحیح هم همینه، این واو و من تشرکه فی مالک واو تفسیری میشه. انظر عین تزع و نفسک یعنی من تشرکه فی مالک و تطلعه علی دینک و سرک، که داری آگاهی میدی درباره اسرارت و دینت. پس اون واوش میشه واو تفسیری، که تفسیر سوم قرینه داخلیه. پس داریم واو تفسیری بگیریم، تفصیل بعد الاجمال هست. فَإِنْ كُنْتَ لَابُدَّ فَائِلًا، بین آقای زن مرده داره میگه. فَإِنْ كُنْتَ لَابُدَّ فَائِلًا یک فَبِكْرًا، دختر با دختر ازدواج کن. تون سبو الال خیر، صفت دوم اینی که منصوب به خیر باشه. منصوب به خیر باشه دو تا معنی کردن. یه معناش اینه که کریمت الاصل باشه، یعنی کنیز زاده یا زنازاده و امثال اینها نباشه. این یه معنایی کردن. یه معنای دوم اینه که معروف به صلاح و تقوا باشن، که خیلی از آقایون این معنای دوم رو پذیرفتن. تنسب و الی الخیر، بگن این خانواده خانواده اهل صلاح و تقوا هستن، این خانواده از صالحینن. پس فبکرن تنسب و الی الخیر یه دو، و الی حسن الخلق صرف این که اهل تقوا و اهل دین هستن کافی نیست، پس باید هم بکر باشه هم منصوب باشه که خانواده اهل صلاح هستن، اهل تقوا هستن، و تنسب الی حسن الخلق اونم خیلی مهمه، قرار یک عمر تحملش کنه دیگه. پس هر صرف این که خانواده مذهبی هست معنیش این نیست که مناسبه. و الی حسن الخلق و علم انهن کما قال، شاعر درباره شون خوب گفته درباره خانوم ها. حضرت داره تمسک میکنه به سه بیت از شعر شاعری. و علم انهن کما قال علی ان النساء خلقن شتا، شاعر گفته نساء چند دستن. فمنهن الغنیمت و والغرام، بعضی ها غنیمت هن بعضی ها شر دائم هن. غرام یعنی شر دائم، یعنی عذاب دائم. فمنهن الغنیمت و والغرام و منهن الهلال و ازا تجلا لصاحبهی، وقتی شوهرشونو میبینن مثل ماه شب چارده رفتار میکنن، یعنی جذب میکنن شوهر. و منهن الهلال و ازا تجلا لصاحبهی و منهن الظلام، بعضی ها مثل شب تاریک میمونن. شوهر آدم وحشت میکنه شب تاریک تو بیابون، خب آدم میلرزه میترسه. و منهن الظلام فمن یزفر به صالحه نیسعد، هر که دسترسی پیدا کنه به خوباشون خوشبخت میشه. فمن یزفر به صالحه نیسعد، سعادتمند این خوشبخت. فمن یغبن فلیس له انتقام، این بیت مصرع آخرش عالیه. فمن یغبن، کسی که مغبون واقع بشه توسط این خانوم، فلیس له انتقام، جبران پذیر نیست، خسارتی جبران پذیر نیست. یعنی از مواردی است فقط پیشگیری داره، یعنی تو انتقام باید دقت بشه. و الا بعد از ازدواج ولو شخص طلاق هم بده مدتی از عمرشو خسارت دیده، قابل جبران نیست. و من یغبن فلیس له انتقام و هن ثلاثه، فکر کنم دنبالش دو سه خط مونده، بمونه هفته دیگه بیاری خدا بخونه و خونه سلاسون. میگه خانوم ها الان دیگه حضرت خودش داره میگه، میگه خانوم ها سه دسته هستن، سه تا صفتون بالا گفته بود درسته؟ بکر باشه تون سبو ال الخیر، دو سه الى حسن الخلق، چار و خونه سلاسون فمرعتون دسته اول زنها ولودون بچه‌زا هستن. ولود تو لمعه نوشته، از کجا بفهمیم ولوده؟ آدم نگاه میکنه همه اعضای خانوادهشون کلی بچه دارن، عمش، خالش، مامانش، عرض کنیم خدمت شما دختر خالین، اون خانواده خانواده‌ای هستن خلقتن بچه‌زان. ولی اینکه بکر از کجا بفهمم بچه‌زاست؟ ولود رو گفتن خانواده نگاه میشه که اعضای خانوادگیشون کثیرن یا نه. از محسنات شرعی است ولو بودن همسر. ودودون نسبت به شوهرهاشون شدت حب دارن. پس از چیزایی که باید تحقیق بشه باید ببینن که اقوامشون، خانومهای اقوامشون، چه خانومهای طرف مادر یا پدر، نسبت به شوهرهاشون چگونه رفتار میکنن، ودود هستن یا ودود نیستن. شد چند تا؟ 5 تا. 3 تا بود، اینم 2 تا. تو اینو زوجها علا دهرهی، یاری کنن شوهرش رو بر دهر، یعنی بر علیه روزگار، شوهرشون رو یاری کنن بر علیه روزگار، لدنیاه و آخرتهی، هم برای دنیا و هم برای آخرت معین شوهر باشن. این خیلی سخت پیدا کردن. چی؟ پول بیاره براش؟ نه، کم خرج باشه. یعنی تو اینو زوجها، خانومی باشه که اگر دید دست شوهرش تنگه تقاضا نمی کنه برای امور مالیش، که وسوسش بکنه دنبال در آوردن مال ولو از راه حرام بشه یا شبهناک بشه، یعنی با شوهر می سازه. این از کجا باید فهمید؟ اینم مال اطرافیانه، یعنی خانوم های اطراف مثل مادر، عمه، خاله، اینا را پیگیری کنه میفهمی این خانواده خصوصیت چجوری هن. غالبا تحقیقات رو میرن برای دختر انجام میدن، در حالی که بیشتر این صفات رو باید خانوادگی رو ببینه چجوریه، که اینا خانوادگی خصوصیاتشون چجوریه. تو اینو زوجها علا دهرهی لدنیاه و آخرتهی، ولا تو اینو دهره علیه، روزگار رو بر علیه این اعانت نکنه، ولا تو اینو دهره علیه. این یه دسته. پس 3 تا صفت هم اینجا اضافه کرد، شد 6 تا صفت. ومرعتون، اما دسته دوم خانم ها، ومرعتون عقیمون، بچه که نمیاره هیچ. این مراد از عقیم در مقابل اون ولوده، یا بچه نمیاره یا خیلی کم. مثلا لا ذات و جمال ولا خلق، نه زیباست نه اخلاق خوبی داره، ولا تو اینو زوجها علا خیر، ولا ذات و جمال ولا خلق ولا تو اینو زوجها علا خیر. اینم دسته دوم. دسته سوم که بدتر از دسته دومه، و امرأتون سخابه، سخابه یعنی جیغ میزنه، پرحرف هم هست. سخابه به خانومی میگن خیلی حرف میزنه و فریادم میزنه.
صفات همه خانوم
هست؟ همه خانوم ها نیست دیگه، خانوم خوب زیاده، خانوم من خیلی خانوم خوبه. ولاجه، ولاجه چند جور معنی کردن، حتی هم ولاجه وارد شده نسخش، هم ولاحه وارد شده. ولاحه اگه باشه معنی کرده مرحوم فیض در وافی، یعنی تحمیل میکنه چیزایی رو که توانایی شوهر نیست. اگر ولاحه بخونی یعنی الحمال علی مالا یتیق الزوج. اما ولاجه که نسخه صاحب وسائل و نسخه صحیح هم همینه، قرینه داریم تو کلام، یعنی خانومی که عرض کنیم خدمت شما زیاد میره از خونه بیرون، از خونه زیاد بیرون میره، تو خونه کمتر میمونه. حمازتون، حماز دو تا معنی کردن، بعضیا معنی کردن یعنی از خود لغت حمازی یعنی عیاب، زیاد عیب میشماره. خیلی ها معنی کردن عیاب هست یعنی غیبت میکنه، حرفای دیگران رو برای شوهر نقل میکنه. من به ذهنم رسید قرینه میخواد حمازه رو به این معنا بگیریم. حماز یعنی عیاب، یعنی شوهرش رو زیاد ایراد میگیره، ایراد زیاد به شوهرش میگیره، نه غیبت میکنه. حمازه یعنی عیبجو هست، عیبگیری شوهر رو داره. خیلی ها بردن تو بحث غیبت، برای بحث غیبت بردن قرینه میخواد، چون هیچ چیزی نداره نو گفته حمازه دار، عیبجوی شوهر هست. تستقل کثیر صفت بد دیگش اینه، زیاد رو کم میشماره، کم هم قبول نداره اصلا. تستقل کثیر ولا یقبل یسیر. خلاصه این اولین روایتی بود که گفتیم یواش یواش وارد بحث صفات زوجه مناسب بشیم، که حضرت 6 تا صفت رو تو این روایت گفته مراقب باشید، در مقابلش یه چند تا صفت رو هم گفته تحقیق کنید که نداشته باشه، مثل سخابه بودن، ولاجه بودن، حمازه بودن، عرض کنیم خدمت شما زشت بودن، ذات جمال نباشه. خلاصه یه سری از صفات منفی هم تو این روایت صاحب عروه، بس فقهیه صاحب عروه، تو عروه 18 تا صفت رو شمرده، ولی بیش از 18 تا صفته. زن نیکو چند تا صفت باید داشته باشه؟ چون 18 تا رو شمرده که یواش یواش برای آقایون میاریم میخونیم. اونهایی که خلاصه دنبال این روایتن یه منبر میشه ها، که من زود ازش گذشتم، بلکه یه هفته میشه منبر رفت باهاش. حدیث اول آدرسش باب ششم از ابواب مقدمات نکاح، حدیث اول باب ششم از ابواب مقدمات نکاح، که جزء حدیثایی است که خیلی نکته توشه. کسایی که خلاصه دنبال یه همسر خوب خواهند بود، اونایی که گرفتن که هیچی دیگه. حضرت چی گفت؟ گفت که نه، اون شاعره و من یغبن فلیزه لو انتقام. مثلا آقازاده گرفته، حالا خوب یا بده گرفته دیگه. و من یغبن، اما اگر فمن یزفر به صالحه نه یسعد. انشالله اون اولیه، دلداری بده به خوده، انشالله اون اولیه. ولی و من یغبن ولی خب اونایی رو که میخوان ازدواج بکنن، این روایت کمک خیلی خوبی میکنه که آدم درباره چه موضوعاتی درباره همسر باید تحقیق بکنه. تحقیق کردن باید آدم حواسش رو جمع کنه دیگه، قابل پیشگیری نیست. حالا بریم سراغ کتابمون تا ببینیم جلسه بعد چه روایاتی روزیتون خواهد بود. از ثانیه من لیس له فرجون، داریم میخونیم موارد خونسا رو داشتیم میخوندیم. این هم خونسایی است که لیس له فرج الذکر ولا الانسا. او قبلیه هر دوتا رو داشت، هیچ کدوم نداره. من لیس له فرج الذکر ولا الانسا اما به ان تخرج الفضلت من دبورهی، یا این که نجاست از دبورش خارج میشه، یعنی حتی بول از اونجا خارج میشه، مثانش وصل به دبوره، یا دبور رو فاقده، آلت رجولیت و انوثیت نداره، یکون له ثقبتون بین المخرجین. جای اون دوتا مخرج بین المخرجین تعبیر خوبی نیست، چون باید مخرج باشه بگیم بین المخرجین، آره بگیم لولا مثلا. به چیزی اضافه کنیم، ولی مطلب روشنه که فقط یک جای خروج بول مثانه رو داره فقط. و یکون له ثقبتون بین المخرجین یخرج منه الفضلتان اول بول مع وجود دبر، او به ان یتقیعقی میکنه ما یعکلهو، یعنی مخرج بول و قائتش با دهانش یکیه، آره ورد و خروج یکیه، به ان یتقیعما یعکلهو او به ان یکون لهور لحمتون رابیه، رابیه یعنی مرتفعه، فقط یک برجستگی تو بدنش هست که فضله از اونجا خارج میشه، اما صدق مخرج نمی کنه. او به ان یکون لهو لحمتون گوشتیه که برجستگی داره، رابیه، یخرج منها الفضلتان کما نقل ذلک کلو، کتابای تاریخی و اینها اینو نقل کردن اینا رو، کما نقل ذلک کلو. تا اینجا مبتدا رو خوندیم چی بود؟ من لیس له فرجون یورس بالقرعه علی الاشهر، یورس بالقرعه علی الاشهر و علیه شواهد من الاخبار. خونسای مشکل دیگه، میشه از موارد خونسای مشکل. تو این مورد ما روایتشون داریم میریم سراغ قرعه، روایات قرعه رو تأیید کردن، در واقع بحث دلیل قرعه نیستا، به عمومات قرعه نمیخوایم تمسک کنیم، به عمومات قرعه نمیخوایم تمسک کنیم، به الا علل قاعده این مورد رو باید مثل مورد قبلی نصف و ذکر و الانثا میدادیم، چون معلوم نیست مذکر یا مؤنثه. در واقع این مورد هم میشد مورد خونسای مشکل، تو خونسای مشکل ما قائل به قرعه نشدیم، این مورد داره تخصیص میزنه در واقع ادله روایات قبلی رو، ادله روایات قبلی رو داره تخصیص میزنه، میگه اینجا مورد مورد قرعه هست. علیه شواهد و من الاخبار منها صحیح فضیل ابن یسار. حالا یا شایدم نگن، حالا یه چیزی هست دیگه، چون ما گفتیم که غیر مذکر و مؤنث که نداریم جنس سوم، پس این هم یا مذکر واقعا یا مؤنثه. منها صحیحة فضیل ابن یسار عن صادق علیه السلام، قرعه رو انجام داره میده حضرت، یکتب علی سهم، به یک تیر یا به یک کاغذ نوشته میشه عبدالله، یعنی مرده، و علی سهم به چوب دیگه یا کاغذ دیگه نوشته میشه امتالله، یعنی خانومه. آیا همین دوتا رو مینویسن؟ نه، یجعل فی سهام مبهمته، یه چند تا چوب یا کاغذ دیگر رو هم مچاله میکنن، بعد تو ظرف میگردونن، شروع میکنن دونه دونه اینا رو در آوردن تا یا عبدالله در بیاد یا امتالله، هر کدوم در اومد اون سهم الارثشو میبره. پس و یجعل این دوتا سهم، یجعل فی سهام مبهمت، سهام مبهمه یعنی بدون نوشته، چیزی روش ننوشته باشن، یقول ما رواه الفضیل، بعد این دعا رو میخونن، اللهم انت الله لا اله الا انت عالم الغیب و شهاده انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیه یختلفون، این مقدمش، بین لنا امر هازا، اینم تقاضاش، چون دعاست دیگه، دعا اول باید صفات الهی رو بیارن، تا اینجا صفات الهیه، بعد اینو تقاضا میکنن، بین لنا امر هازا المولود کیف یورث و ما فرض تلهو فلکتا، آیا سهم پسر بهش بدن یا سهم دختر، کیف یورث، یورث ما فرست له فی الکتاب، سپس زیر و رو میکنن، یجیلو داره، بله یجیلو زیر و رو میکنن سهام رو، و یورث علی ما تخرج، اگه عبدالله در اومد سهم پسر بهش میدن، امت الله در اومد سهم دختر بهش میدن، نه دیگه دوباره بر میدارن، برگ بعدی بر میدارن. و ظاهر ان الدعاء مستحب شرط کمالشه، قرعه دعا شرط، مثل استخاره، این ادعیه‌ای که برای استخاره هست، ادعیه ها شرط کمال استخاره هست، ولی خود استخاره از عبادات مثل قرعه، تعبدیات قصد قربت میخواد و باز کردن قرآن یا گرفتن یک قبضه از سبحه. دو تا چیز بیشتر نداره مقدار استخاره، حد واجبش نیت هست به اضافه باز کردن قرآن یا قبض یک قبضه ای از سبحه، یعنی یه مشت از عرض کنیم دونای تسبیح رو میگیرن بعد میشمارن طبق حالا اون برنامه که هست. پس اون مقداری که برای استخاره است همین مقداره، بقیه بحثای استخاره شرایط کمالشه، ادعیه که انتخاب میشه و بقیه چیزایی که نقل میکنن. والا قرعه همین شکله، اونی که جزء واجبات قرعه هست یکی خود اجرای اون روش قرعه هست، یکی هم نیتشه که از تعبدیات شاید این دعا مثلا برای درست کردن نیت خوب بشه که داره به خدا توجه میکنه بعد میگه بگین لنا امرو هازل مولد کیفه یو بر رسول، عرض کنیم خدمت شما ما فرست لها داره لهو، عرض کنیم خدمت شما، بگیم این مثلا برای درست کردن نیتشه که قصد قربت میخواد. قرعه و استخاره از تعبدیات هم به صلات میمونه، بله بله از عبادات هم، و هم نیت میخواد و هم انجام خود فعل. بقیه ادعیه و امثال اینها میشن شرط کمال، که حتی بعضی از آقایون دیدم استخاره رو در حد ضرورت قائلن، آقایونی که جزو فقها ها هستن، گفتن استخاره ادلش قاعده قرعه هست. بعضی ها استخاره رو، استخاره به سبحه و استخاره به قرآن رو گفتن فقط در حد ضرورته و اون هم کار قاعده قرعه رو میکنه. یه نظر، تو نظریات دیگه هم هست، دو سه تا نظر دیگه هم هست، ولی میخواییم یعنی هیچ راهی نداره دیگه برای تصمیم گیری، نه مشورت هست نه عرض کنیم دستورات آیات و روایات هست، از هیچ راهی تکلیف شرعی روشن نباشه، مبهم محض باشه میشه مورد استخاره. این بعضی ها میگن، بعضی از علمای سابق، شاید برخی از حاضرین الان. البته درباره احکام اینجور چیزا خیلی فقها کار نمی کنن، مثل اینکه یه فقیهی بیاد درباره استخاره مثلا 5 صفحه مطلب بنویسه، مطلب فتوایی ها، جوانب مختلف بحث استخاره رو فقهن بیان کنه، نداریم، خیلی مجمل از کنارش میگذرن، ولی تو کتابای قدیمی این بحث ها هست. بعد این تابستانی که بنا بودیم با آقای هاشمیان تو را بحث استخاره رو مطرح کردیم، پرسید، ما شروع کردیم توضیح دادن، فکر کنم تا نزدیک تبریز رسیدیم، بحث استخاره و خاطرات استخاره و اینها رو گفتم، خیلی مسیر طولانی فقط بحث استخاره مطرح شد، باز تموم نشد، یعنی اون چیزایی که تو ذهنم بود هنوز جا داشت. خواهم میگه بحث زیاد داره. آقای هاشمیان، من تو ماشین آقای هاشمیان بودم، داشتیم میرفتیم تبریز مهمونی. میخوام بگم که بحث زیاده، تو کتابای سابق فراوانه بحث قاعده قرعه، هم همین جوره نحوه اجراش دستورای زیادی وارد شده، ولی عرض کردیم بقیه شرط کماله. اونی که شرط اصلیه دو چیزه، قصدشه و اجرای خود قرعه هست، که مثلا کاغذ باید بنویسن یا چوب بنویسن روش بندازن، سهام شبیه هم. بله بله بله، این که میاد من استخاره میگیرم کلی ثواب گیرم میاد، بله، بعد یاد بگیر اینا رو، یاد بگیر آقا بزرگ استخاره هم میگیره یا نه، بله آقا بزرگش استخاره هم میگیره. بعضی از آقایون استخاره رو قبول ندارن، از آقایون حاضر مشروعیتش محل تأمل براشون، ایده هم انجام میدن رجاءن، استخاره به قرآن و تسبیح رو ایده رجاءن انجام میدن، ایده هم قبول ندارن، ولی خب اکثر اونایی که رجاءن انجام میدن علمن قبول ندارن ها، دیگه رجاءن دیگه. گفت باب تسامد عدلیسونه، خدا برکت بده. عرض کردم بحث زیاد، نظریات و بحث استخاره زیاد. نه خیر، بحث قرعه من گفتم کجاها دعواست دیگه. اینجا نه، اینجا چون گفتیم دلیل خاصه، اول بحث همینو گفتم، گفتم علل قاعده بگیریم، باید مثل بحث قبلی میگفتیم این هم عرض کنیم موجود ثالثی نیست، یا زنه یا مرده، درسته؟ باید همون سه چهارم میگفتیم دربارش، ولی سه چهارم قائل نشدیم. اینجا داریم میگیم یا سهم پسر بهش میدیم یا سهم دختر میدیم. در واقع تخصیص روایات بحث قبلیمون میشه، تخصیص روایات بحث قبلی میشه.
برای پیاده کردن بقیه احکام الان اینجا ما قرعه میزنیم، مشخص میشه.
الان بقیهش هم میگه دیگه، پیش مطالعه نکردی؟ و ظاهر ان الدعاء مستحب لخلو باقی الاخبار منه و کذا نظائره مما فیه القرعه و فی مرسلت عبدالله ابن بکیر. در مقابل این روایت صحیحه فضیل ابن یسار، مرسله عبدالله ابن بکیر هست، اذا لم یکن له الا ثقب، اگر فقط یه سوراخی داره، یخرج منه البول، بول ازش خارج میشه. ایشون تو این روایت تبدیلش کرده به خونسای ساده. چجوری؟ فنحا بوله عند خروجه عن مباله، اگر این بولش راه دور بره موقع بول کردن، آره، توی فضای طولانی تری بره، این نحا یعنی بوده، آره، اگه بولش بپره خلاصه راهای طولانی تر، عند خروجه عن مباله، مبال این محل خروج بول، از اون محل خروج بول اگر تنهیه داشته باشه، یعنی با فاصله خیلی زیادی بره، این فهوه ذکرون. و این لم و انکان لا ینهی بوله عن مبالهی، اما اگر بولش همچه پرشی نداره فهوه انسا، این خانومه. عمل بها ابن الجلید والاولو مع شهرتهی اصح و سندن و اوزه هو. چی؟ مبال یعنی محل خروج بول دیگه، مبال یعنی محل خروج بول، همون سوراخی که گفته نه نه ان مبال، آره با آها نه اون آره این ببین ببین رفته سراغ دهاتش. عمل بها ابن الجنید اون به اعتبار حال و محل و استعمال مجازه، به بیت الخلا مبال میگن، آره، که گاهی هم میگن موال میگن، مباله، موال از دوستی میاد آره، صحیحش مباله، منطقه به مجاز، استعمال مجازی حال و محله، چون بول خارج میشه میریزه اونجا، اسمشو گفتن مبال به اعتبار اینکه از محل بول خارج میشه، آره، مبال که میگن. خب اونجاها گفت که آدم ها دو جا لذت میبرن، که سر سفره، که تو بیت الخلا، هر دو جا میگن آخه لذت دنیا دو جاست. عمل بها ابن الجنید والاولو مع شهرتهی اصح و سندن، این اصح و سندن اون اوزههو همون تفسیر اصح و سندنه، یعنی سندش قابل اعتماد تره، مقدم تره. عرض کنیم یه شاید بارها شنیده باشید از من، بحث اصح و سندن و شهید ثانی قبول داره. شهید ثانی روایات معتبر رو سه دسته میکنه، عالی هست و متوسط و پایین تر. اون موقع روایات رو به قاعدش عرضه میکنه، مثلا اگر روایاتی سندش همه از اجلا امامی عادل باشن میشه جزو دسته اول، اما اگر مثلا امامی عادل باشن ولی از اجلا یکیشون نباشه، مثلا میشه دست دوم. دست سوم مثلا ممکنه امامی هم نباشه یکیشون، ولی روایت حجیت داشته باشه. این روایات رو به اعتبار رواتش دستبندی کرده سه دسته. اونی که تو دسته اول قرار بگیره در صورت تزاحم حکمین مقدم میدونه بر دسته دوم، دسته دوم رو مقدم میدونه بر دسته دوم، دسته سوم در واقع ترجیح سندی قائله، ترجیح سندی قائله. شهید ثانی تو کتاب درایه ترجیح سندی قائله در بحث تزاحم حکمین. لذا روایات رو از حیث سند به سه دسته تقسیم میکنه به اعتبار خصوصیات رجالش. از سه جهت آدم بررسی میکنه: وثاقت و عدالت، امامی بودن، به اضافه اجلا بودن. لذا به این اعتبار ایشون سه دسته میکنه روایات. روایت میگه با هم مقایسه کنید از این سه جهت. اون روایتی که هر سه جهت رو داره مقدمه بر اون روایتی که دو جهت رو داره، اون روایتی که دو جهت رو داره مقدمه بر اون روایتی که یه جهت رو داره. پس ایشون میاد یه دستبندی ثلاثی میکنه در رابطه با اسناد. ایشون میگه روایت صحیحه فوزی ابن یسار رو هم بخوایم مقایسه کنیم با مرسله عبدالله ابن بکیر میشه مقدم میشه از حیث اعتماد به سند. رو این حساب میگه اصح و سندن ای اوزهو، اوزه و سندنه یعنی قابل اعتمادتر، یعنی واضحتر، یعنی قابل اعتمادتر. تعارض با تزاحم یکیش مال ادله هست، یکی مال مقام امتثاله. تزاحم مال مقام امتثاله، تعارض مال ادله هست، ادله صادر شده. دو تا روایت باشه بهش میگیم تعارض. اما حکم روشنه، حکم روشنه، دو تا حکم با هم مزاحمن در مقام امتثال، اونو میگیم تزاحم. بله اونو میگیم تزاحم. پس تزاحم مال تنافی بین دو حکم در مقام امتثال رو میگیم تزاحم، تنافی بین دو دلیل رو میگیم تعارض، تنافی بین دو دلیل رو میگیم تعارض، تنافی بین دو حکم در مقام امتثال، حکم ها با هم تعارضی ندارن، در مقام امتثال با هم تنافی پیدا میکنن. مکان غصبیه میخوای نمازم بخونی، آره. اصح و سندن و اوزهه. چقدر وقت داریم؟ و من له رأسان. خب بس دیگه. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و السلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. چی؟ درباره ازدواج صحبت کردم دیگه؟ محبت که امشب دیدم حاجه های شکوریه.
اگه شما میایید
من امشب؟ نه امشب بعیده. منبریام تازه میرن شهرستان، شب اول منبر نمیرن، یعنی کلاس داره، شب اول آدم نره مواظب منتظر بشینن. این آقا چی شده؟ میگه شب غذا رو دل کردم اینا. کلاس داره. دیگه اینا رو خیلی نمیشه برای مجردا توضیح داد که خانومی که سیه باشه، عرض کنیم خدمت شما، گاهی بیاد شوهرش میفته، شوهر اولش، خصوصا اگر ناقص العقل هم باشه، پلو شوهر دومش میگه یاد فلانی بخیر، چه آدم خوبی بود، خدا بیامرزه. شوهر دیگه دق میکنه دیگه، شوهر دوم. آره اون
شوهرم بار دومش داره،
آره ممکن بار اولش باشه یا بار دومش هم باشه. خب مردا خیلی غیرتی میشن، آره حتی با من، این که میگن زنا از حبو بدشون میاد، مردا بدتره، لو نمیدن. با میتش هم تازه بینا بر میخوره.
تو بحث استخاره که مطرح شد، این تو خود سری علما بوده، چه سری ائمه بوده، کسی بیان پیششون میگه برای ما استخاره بزنیم.
خب همونو گفتیم، بعضیا گفتن ادله هاش ضعیف و سنده.
مثلا یه نمونه داریم که
بله
امام...
بله
استخاره با قرآن داریم سری ائمه.
بله متای سندهای اینها چیه؟ بررسی سنده میخواد. آخه کتابای دیدم تو بازار هست، ولی خب خیلی از استخاره سر در نمیاد. چند تایی که من دیدم درباره کیفیت استخاره و احکام استخاره و اینها نوشتن. آره ندیدم در باره استخاره نظر ایشون ندیدم. دفتر ایشون به استخاره میگیره، اما چه میدونه ایشون دلیلش چیه. خیلی فروعات در باره استخاره هست که آقاین البته از یه طرف هم شاید فکر میکنن خیلی ضروری نیست، در حالی که جزو مسائل محل ابتلای دیگه. الا ماشاءالله مردم استخاره میخوان، مثل اینکه یه مورد دادم استخاره کرده، دوباره میتونه استخاره تجدید کنه یا نه. خب دو نظر، بلکه سه نظر میخوام بگم. خیلی از فروعات هست درباره استخاره و دادم تکلیفشو
بزنم جواب همین سوالت میده.
پولشو بده بگم.
حاضر میده
این دیگه باید یه دفعه آدم اینجور جلسات بذاره بگره با اون جلسه درس اخلاق بس استخاره درس اخلاق بس استخاره درس اخلاق بس آداب تخلی درس اخلاق احکام سفره برای اون مدرسه دو جلسه فکر کنم امسال برای پای اولی ها رفتم آداب سفره رو خوندم براشون به عنوان درس اخلاق پای اول. آدم سر سفره آدابی رو که معصوم دوست داره چیه، اینا رو باید بیان برای ما بگن. البته اون رو درس اخلاق هم لازمه ها، ایجاد انگیزه میکنه، ولی کنارش باید این نوع بحثا هم باشه.
چه نظری در این اینکه کلاس خیلی کم شده چیه؟
خب حتما تشریف بردن تبلیغ دیگه. خیلی خوب ایشالا با عافیت برگردن، دعا بکن براشون. میای میبینی تو کلاس نیستن، بگو خدا یا اینها ایشالا با برکت برگردن، علمن و عملن و مالن و آخرتن. آره دعا بکن براشون.
آره چیز دیگه
میدونم
همه سال بده گفتم. آجا درمیش استخاره با تسبیح نگفتیم.
استخاره با تسبیح، تسبیح دیگه اینا شیخ ها میگن یه دونه رو اینجا نگه میداری.
آره.
بعد یه سه تا صلوات ختم میکنی. آره اینجور میگن، بعد اینجوری میگیری میشماری، میبینی یکی اومده این فیلش خوبه، دوباره میگیری برای ترکش، دوباره میگیری نگاه میکنی که دوتا اومده، میگی ترکش هم بده پس خوبه. یعنی میانه، یعنی میانه دیگه، یعنی میانه بد دارن، میانه دارن، خوب دارن.
یه طرف تکرار نمیگه، دو طرف هم میگه بگیری.
این دو طرفه
میگه. آره دو طرف تکرار، یعنی
تو
میانه
فعلش بد باشه دیگه، بعد ترکش نمیگه.
فعلش هم بد باشه یعنی چی؟
این دو تا درسمو.
نه دیگه فعلش بد باشه دیگه، بعد دیگه که کاری باش نداره.
آجا دو تاش تکی اومد میشه میانه؟
دو تا یعنی اولش دو تا اول... یعنی بد. آره.
آجا بحث اصل استخاره بعد از تحقیق و همین کارا
چیه؟ هر کدام اختلاف نظره، بعضیا میگن
خوب بیاد، یکی میگه خوب.
این که طرفش بولید. نه هر اسپکتش نکنه استخاره بگن اصل صحیح شده همینه.
از کدام تو استخاره چند تا نظره، بعضی از آقای نظرشون اینه که استخاره واقع رو نشون میده، یعنی که انه او مشورت داره میکنه، که انه او تحقیق داره میکنه.
چون شخصی که میگیره همه بوده خدا
چی؟
شخصی که تحقیق میگیره
نه همه میتونن استخاره بکنه. حتی استخاره نیابتی رو بعضی ایراد گرفتن، مثل مرحوم مجلسی بزا، کسایی که استخاره میگن مثل غلامی یه نیت احتیاطی میکنن، هم از مباشرت و نیابت.
مباشرت یعنی که برای خودتون
هر که برای خودش باید بگیره. مرحوم مجلسی میگه نیابت بردار نیست، از عبادات نیابت در عبادات دلیل میخواد.
بعد شما یعنی چطوری الان جمع میشه با این کاری که فرمودید؟
به دست وظیفه میگیرم، هم از مباشرت و نیابت که بهشون بگم بده یا خوبه. یعنی در واقع اگر نیابت صحیحه از طرف این آقا گرفته باشم، اگر نیابت غلطه از طرف خودم بگیرم که بهش بگم خوبه یا بده.
چون که ما از تو باران متوجه
شدیم. خیلی سخته میگم، خیلی فروعات داره. آره خیلی از فروعات داره مال بحث استخاره.
یا اصل درک جزئیاتی از قرآن استخاره میگیم چطوریه؟ این که حالا تفسیری آدم باید داشته باشه نسبت به آیات
توضیح داره
هر رسم توضیح یا یه چیزی باید
کنارش نوشته رو میخوای بخونی؟ خب باید عینک تو ورداری نگاه میکنی ببین من میام ببین اینا نگاه کن عینک منو ور میداره
نه الان اون اینجایی کنار هستن
کنارشو بخوایی بخونی داره اینا که ورده
الان مقدمات ظاهریش که
برای چی؟
شروع
بکنی استخاره با چیز؟ سه تا صلوات داره
مقدمات ظاهری استخاره با قرآن چی؟
گفتم استخاره چیزی نمیخواد نیت قرآن باز کردن
هر چی فهمیدی از قرآن یعنی الان میفهمی
من اینک تو الان اینک نداری دیگه میتونی ببینی حاضر اگه این آیه بیاد که فرستاد مسیح قومی پیامبری با که عبادت کنن بعد تکفیر کرد این آیه بیاد الان پدید برای وقتی آقای حجره نشسته قول خیلی وقته شاید آره مجرد بودم هنوز تو حجره با دوستان نشسته بودیم یه مهمانی داشتم یکی از این دوستان گفت که آخه تو چه رفیقی هستید مهمان رفیق اون بود الان چند سال خودت متأهلی هیچ فکری برای من نمی کنی گفت چرا من یه دختر خیلی خوب میشناسم وجی عالی خیلی خوبه میخواد برگشت به من گفت که استخاره بکن ما قرآن باز کردیم یه آیه اومد گفتم که این دختر خیلی قشنگه ولی گفت چیه؟ گفتم نامرد دستش انداختی گفت چطور؟ گفتم که این دختر که بی حجاب نمازم نمیخونه از این والد آقاست آقا زد زیر خنده زد زیر خنده گفتم یک کنارش اینجور نوشته بود که این بیهجابه ولی زیبا مرتبا گفت آره این که از اقوام ما هم اینجوره این آیه خوب نیست
یعنی الان کسی قرآن هستی بلد یعنی در حدی که همین
ترجمه بلد باشه میتونی استخاره کنه
بس حدی به دنشستون درسته
ترجمه صحیح بدونه
آیه اولو
این بستگی داره دیگه بستگی به نوع استخاره داره که انتخاب میکنی که معروفش هم آیه اولی
صفحه راست
راست نگاه میکنی بعضی ها پایین صفحه رو نگاه میکنی بعضی ها ورق میزن هفت هشت صفحه اون بره نگاه حاشیه مفاتی داره یکی از آقایون میگفت عصر جمعه هر وقتی گرفتن و بین و طلوع این نیت آدم رو هم میاد که چه نیت کرده آیه مطابق اونه این که حاشیه مفاتی داره شیش هفت ورق میزنید خط نمیدونم چندم هفته آره گفت بین و طلوع این یا عصر جمعه دقیقا مطابق نیتت آیه میاد
به جمعه میگن که معمولا بد میاد
صبح جمعه خوب نیست سنگین برای استخاره دیدی خیلی مطالب داره استخاره
حتی پیستر زمین زمان به استخاره بین تو برید از که جمعه به استخاره پیستر
زمان استخاره غیر صبح جمعه وقتای دیگه خب قایتا من میگیرم حتی صبح جمعه هم کسی اصرار بکنه میگیرم ولی خیلی توصیه نمی کنن استخاره کردن
یعنی شما همه چون می فهمی اگه صبح جمعه بگیم
چی؟
یعنی شما استخاره بگید همه چون می
فهمی من نه من چیز نمی فهمم
نه یعنی کلا
من چیزی نمی فهمم
جا یه آیه هست دو نفر استخاره می کنن بعد یکی خوب یکی بعد این چه چی می شده
چی؟
یک آیه رو یک نفر میگه این بده یک نفر میگه خوبه این چه بری میشه
این برداشته شدی
این یعنی نسبی شد یه
اسمی نیست یکیش اشتباه کرده
خب نه آخه شما فهمونیم که
همون تو ترجمه رو بفهمه دیگه ترجمه رو غلط نفهمید آخه ترجمه رو
حتی این جمله حالا
یعنی فقط ترجمه که باید
ترجمه بلدی بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ترجمه بکن برای
یکی از رموز خدا هست که همه
این خوبه فقط مشکله این خوبه مشکله
صبر میخواد
مشکله
باید صبر
صبر
بند راحتی
یه خوبه سخت داره سخت نیست تا ترجمه صحیح باید دادم بلد باشه
نیاز به تفسیر نداره
کافها یا این سال ذکر و رحمت ربک عبده و زکری یا از نادا این بیا چی
خیلی سخت من بعضی اینو مثلا با روایت تفسیر اینه کربلا و نمیدونم غم و غصه و این چیزا
آره بزن میگم بعده
آره
اینجوری استحسانی نیست استخدام
فانو پس ملا کشیم شده آره.
نه میگم ترجمه صحیح میخوام میگم استحسانات اینها رو آدم بهش اضافه نمی کنه
اضافه کنم بیشتر ادامه میدیم
نه آقا آموزشی اینها مثل خواب میمونه چیزا تعبیر خوابگاهی اعطائیه گاهی آموزشیه استخاره هم همینه علم هم همینه
تو این مراجعه بخواهد
هر دو راه داره
برای آموزشش
برای دوست وقت بگیر بگیر
قرآن دیگه اینا یعنی همون جور که اعطائیش هست همون جور هم آموزشی هست هر دو تا از هر دو راه میشه مثل تعبیر خواب دیگه تعبیر خواب هم ممکنه یکی مثل حضرت یوسف بشه اعطا کنن یکی هم ممکنه آموزش ببینه با همین قرآن تعبیر خواب کنه با همین قرآن خوابی رو که دیگری میبینه باز کنه براش تعبیر کنه
قرآن با آموزش
سخته ها آره آموزش داره تعبیر خواب با قرآن که حتی میشه خوابشون نگفته بهش بگی مثلا که بگی خوابت این بوده تعبیرت این بوده مثلا اینا آموزش داره آموزش داره
بفهمم.
من بلد نیستم
نه همین آموزش آره. بناخره چطوریه باید بگردیم آره
ولی کار صحیحش اینه که درسونو خوب بخونی آره اینا خیلی مهم نیست جزو اهداف دینه
اگه آدم به واقع میرسونه چرا نباشه
چی؟
اگه آدم به واقع میرسونه چرا جزو اهداف دینه
اون اهل به توصیه نکردن این کار رو بکنید
علم آدم
درس بخونید گفتن درس بخونید
نه هم نکردن استاد توصیه نکردن
میتونم ولی خب چه بشه مثلا
همین با واقع برسون
برای علم یه جلد و نیم بحار الانوار رو توصیه کردن که تنبلی میکنید
ما همش تنبالیم که به واقع برسیم دیگه بله میرسونه همین ما همین نمیخواد چیزی نمیخواد
حضرت معصوم میفهمونم من پدرم رو با رسیدن ماه محرم خندان نمیدیدم این خندان بودن یعنی حضرات این خندیدنشون استدامت داشته فقط تو محرم
باید روایات رو دید دیگه باید روایات بیشتر دید
اونایی که تبشون گرم خوشته خوابشون معمولا یا نمیبینن یا تبشون
کی خوابشون نمیبینه
نه یعنی خواب نمیبینن معمولا
چی گفته؟
همین سر خواب ابن سینا اولش نشته نجازه رو تنشته گفته اونایی که سر دارن اونا بیشتر خواب
میبینن اونایی که تب سر دارن آره مردن
دیگه
مثل برزخ میمونه که مردن
زیاد
مردن اونایی گرم خوشکن چگاه کنن
خواب میخواد ببینه من از کنم چیز بی اهمیتیه این چیز تا کجا خوندیم چیز بی اهمیته آدم باید درسشو بشینه خوب بخونه وظایفشو خوب انجام بده بعدی خوش اهمیتی نداره
حاجه اون که به واقع برسیم واقعا اهمیت نداره آجه
چی؟
این که اگه واقعا ما رو به واقع برسیم
چی؟ مثلا حالا تو بفهمی که این آقا چه بچه ایه مثلا چه خدا میخواد پوشیده به
کار خودمون اونجا ما هر روز میشیم پنجا با استفاده میکنیم خیلی کارا رو
چی
خودمون ذاتین همه مشکل که تو روز داریم میتونیم
با چه مشکلی داری شما آخه یه بچه
زن میخواد
آره یه دونه چه
چی بشه
جو پس اینا بقیه هم جز همون بچه ها بشه اینا
اهمیت نداره آدم باید خوب درس بخونه وظیفه هاشو خوب انجام بده این از ما میخوانم نتیجه رو که
نمیخوانم
نتیجه رو میخوانم نتیجه رو میخوانم
خدا تکالیف داده دیگه، نتیجه هایی که ازت نخواسته کشیده.
درسته که تکلیف رو اهمیت داره، من اینکه دیگه
توجه به نتیجه هم رسیدی خدا رو شکر، ولی اینکه
مثلا اگه نرسیدیم اون آثار از ما دفع نمیشه، آثاری که قرار بود به ما برسه.
مثلا چی؟
فرض اینکه واقعا اگه یه زمان من نمازم اشتباه باشه، خب این سه آثار به من نمیرسه. اگه میدونستم میرسید، بعد حالا بگیم من تکلیفم انجام دادم.
جبرانش هم رو شاره دستور داره دیگه،
همش بفهمید
میشه اضافه کردن نوافل به صلات یوم. ببین
به آسان ببین،
میخوای تنبل بشی، افتخار کردم من میخوام تنبل بکنم. ببین اونجا هم همه رو راه حل دادم، دیدی خیلی راحت اینم راه حل میشه.
من یه نمونهش بزنم،
نمونهای دیگه هم راه حل داره. اهل بیت راه دیگر رو توصیه کردن، نه اومدن بگن که فالگیری بکن.
مثلا این مسئله ازدواج که مطرح شد، این که عمری که از
مسئله ازدواج هم داریم، استخاره ذات الرفا رو توصیه کردن. من با ابوی کار ندارم، ایشون میگه خواهش میکنم. سلام علیکم.
استخاره
کجای سر خیابونی؟